صفحه 209. او مؤثرترین راه را در بازگشت به خویشتن دید و خودباختگان و از خود بیگانه شدگان را به خود آورد، آنان که در برابر سحر و افسونهای افسونگر غرب تعادل از دست داده و مجذوب عناوین فریبای دموکراسی و لیبرالیسم شده بودند، خود را باز یا بنزی را به درستی دریافته بود که استعمار فرهنگی مقدمه هر استعماری و پایه هر اسارتی و وسیله هر نوع مسخ و از خود بیگانه کردن است و با تمام نیرو در برابر آنها ایستاد و در جهت تعالی و کمال انسانی به روی پویندگان حقیقت نور افشان و سرانجام چون مهاجری الله از شبستان اختناق و ظلمات ظالم طاغوت ها رخت بیرون کشید. صفحه 209. در پیوند با امام خمینی و نهضت فلسطین، طالقانی همگام با تلاش‌های فکری و مکتبی‌اش که بیش از همه در مسجد هدایت و جلسات سخنرانی تفسیر قرآن یا تألیف کتاب و مقاله نمود می‌یافت، به مبارزات سیاسی در پیوند با امام خمینی در نجف ادامه می‌داد. اگرچه خود مستقیماً به نجف سفر نکرد، اما به واسطه که مسافرانی که پیام‌ها را مبادله می‌کردند با ایشان تماس می‌یافت و با همکاری ایشان مسیر مبارزه را هموار می‌ساخت. از جمله تلاش‌های او در این زمان معرفی و سفارش جمعی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به محضر رهبر انقلاب بود که در فصل آینده به آن خواهیم پرداخت. به شهادت اسناد ساواک، طالقانی در این دوره یکی از استوانه‌های پایدار جریان‌های مبارز سیاسی مذهبی بود که مستقیم یا غیر مستقیم به مسامع محل رجوع و همچنین دریافت و انتشار اخبار و اطلاعات نهضت انقلابی ایران ایفای نقش می‌کرد، چنان که در اواخر فروردین 1347 نسخه های فراوانی از کتاب تحریر الوسیله آیت الله خمینی برای ایشان و محمد رضا سعیدی جهت توزیع ارسال گردید. اندکی بعد در آبان همان سال 1000 نسخه از جزوه امر به معروف و نهی از منکر رهبر انقلاب که توسط محمد رضا سعیدی انتشار یافته بود جهت توزیع در اختیار نامبرده و همرزمانش قرار گرفت. از آنجا که منزل طالقانی و مسجد هدایت از کانون‌های مهم ارتباطات داخلی نهضت بود، این آثار و فتاوای رسالی از نجف به خوبی توضیح می‌شد و به طور مستقیم در دسترس نیروهای انقلابی و مبارز قرار می‌گرفت. گذشته از این، طالقانی به منظور پیشبرد نهضت و ایجاد هماهنگی با روحانیون مبارز و جلوگیری از پراکندگی و هدر رفتن قوا به تشکیل جلسات مخفی با همرزمان روحانی و غیر روحانی خود می پرداخت که برخی از آنها را ساواک گزارش کرده است. از جمله این نشست ها جلسه 22 اسفند 1347 است که در منزل شیخ حسین کاشانی جهت دریافت، توزیع و انتشار اعلامیه و فتوای امام خمینی که اخیراً از نجف ارسال شده بود با حضور آقایان طالقانی، محمد رضا سعیدی، سید علی خامنه‌ای و حسین علی منتظری تشکیل شد و به مدت 4 سال ادامه یافت. طالقانی گذشته از اشرافی که بر مبارزات سیاسی داخلی کشور و ایرانیان خارج از کشور داشت، با مبارزان و مجاهدان نهضت رهایی بخش فلسطین نیز پیوند یا و از مبارزات آنها پشتیبانی کرد. از برنامه‌های هر شب او گوش سپردن به رادیوهای عرب، به ویژه صوت العرب یا رادیو قاهره بود. مصر کشوری بود که تا آن هنگام همچنان پرچم مبارزات ناسیونالیستی عرب و رهبری آن را علیه صهیونیسم و امپریالیسم هواداران در دست داشت. به همین سبب با علاقه مندی و دقت فراوان نطق‌های مهیج جمال عبدالناصر را تا آخر می شنید. در این حال نگران جریان اسلامگرای اخوان المسلمین در مصر بود که به وسیله حکومت عبدالناصر سرکوب می شدند. طالقانی حتی هنگامی که در زندان به سر می برد از تعقیب اخبار جنگ های عرب و اسرائیل که اوجان در سال 1967 به وقوع پیوست باز نمی مان و گاه تا صبح بیدار می نشست و با گوش سپردن به رادیو شب را به صبح می رسان. فعالیت‌های گسترده طالقانی در دفاع از مبارزات مردم فلسطین در رمضان، آبان و آذر 1349 ابعاد تازه یافت. در شب‌های رمضان این سال سخنرانی‌های تخصصی فراوانی در مسجد هدایت در باب عرب و اسرائیل ایراد شد، اما در این میان مرگ ناگهانی جمال عبدالناصر پیشوای مصر و رهبر ناسیونالیست‌های عرب در مبارزه علیه اسرائیل به سال 1349 طالقانی را به شدت منقلب کرد و شادی محافل رسمی و دربار ایران از این حادثه آزردگی خاطر او را دوچندان ساخت. به همین سبب به رغم محدودیت‌هایی که ساواک ایجاد می‌کرد، مراسم یادبود شب هفته ناصر در مسجد هدایت تشکیل شد. در این مراسم شیخ مصطفی رهنما که از نزدیک با زندگی ناصر آشنایی داشت، درباره مبارزات او و تأثیر مرگش بر جنبش عرب سخن گفت. گذشته از این، طالقانی به عنوان یکی از پیشگامان دفاع از حقوق فلسطینیان در برابر اشغالگران صهیونیستی، پس از سفرهای خود به مصر و ممالک عربی و بازدید از خط مقدم نبرد و دیدار با مجاهدان و رهبران مبارز عرب فلسطینی، به یک رشته اقدامات عملی در این راستا دست یازید که در حقیقت تکمیل کننده ی حلقه فعالیت‌های سیاسی و فکری او بود. بارزترین نمونه این تلاش‌ها اقدام نمادین اختصاص فطریه‌ها به مبارزان فلسطینی بود که در سال 1348 صورت پذیرفت. او روز عید فطر همین سال خطبه‌های نماز را به طرح دردها و رنج‌های ملت فلسطین اختصاص داد و در پایان از نمازگزاران خواست فطریه خود را به فلسطین هدیه کند. این موضوع با استقبال گسترده حاضران مواجه شد. مبالغ قابل ملاحظه پول نقد و زیورالات زنان گردآوری شد و با کمک بازرگان و طالقانی به سفارت مصر اهدا شد، اقدامی که در نوع خود مبتکرانه و بی‌سابقه بود. در این حال وی با کمک استاد مطهری برای کمک رسانی مستمر و مستقیم به فلسطینیان یک شماره حساب بانکی گشود و به همت هواداران این حرکت مبالغی به حساب مزبور وارد شد. بدین ترتیب نهضت اسلامی ایران با نهضت فلسطینیان گره خورد. اما سابا که این تلاش‌ها را زیر نظر داشت، فوراً تهدید کرد که حساب مزبور را مسدود نموده، مبالغ وارد شده را به سازمان امنیت تحویل دهند. برای رفع این مشکل، مطهری با کمک شهید فضل‌الله محلاتی به این نتیجه رسیدند که پس از گفتگو و طرح ماجرا با آیت‌الله شریعت مداری، از وی قبضی مبنی بر دریافت پول‌های وارد شده جهت کمک به فقرا دریافت دارند. آقای شریعت مداری نیز رسیدی به همین منظور به آنها ارائه داد تا به سازمان امنیت تحویل دهند. آنها با طرحی نقشه توانستند پولهای اهدای مردم را در سفر حج به مبارزان فلسطینی تحویل دهند. در واقع مکه فرصتی فراهم می‌آورد تا با سایر مسلمانان از جمله فلسطینیان گفتگو و تبادل نظرهای صورت پذیرد و اخبار دو کشور مبادله شود. به گزارش ساواک، طالقانی در راه دفاع از مبارزان فلسطینی از هیچ تلاشی دریغ نمی کرد. از جمله اقدامات او برگزاری نشست‌های پنهانی با نیروهای مذهبی و سیاسی به منظور بررسی راه‌های کمک رسانی به فلسطینیان بود. در یکی از این نشست‌ها که با حضور محمد رضا سعیدی، حسین کاشانی و مرتضی صالحی شبانگاه در منزل طالقانی برگزار شد، نام برده گزارشی از چگونگی و میزان کمک‌های جمع‌آوری شده از عید فطر سال 1348 و پس از آن ارائه داد و اظهار داشت که نزدیک به 10,000 تومان از فطریه عید را شخصا به سفارت اردن برده و به سفیر آن کشور تحویل داده است. به دنبال آن یک رشته هماهنگی‌های مستمر میان سعیدی و طالقانی به همین منظور صورت گرفت و هدایای قابل توجهی تدارک گردید. سالهای بعد نیز به رغم ممنوعیت‌های ساواک، این اقدام به صورت جسته‌گریخته انجام گرفت. از آن پس طالقانی در هر فرصت مقتضی به پشتیبانی از ملت فلسطین پرداخت. یکی از بارزترین مواضع او در سخنرانی 25 اردیبهشت 1358 که به مناسبت روز فلسطین و درباره اشغال قدس و ملت فلسطین ایراد کرد نمود یافت. او با اشاره به سابقه تاریخی بیت المقدس و تداوم حضور آن در فرهنگ و تمدن اسلامی و به ویژه معراج پیامبر اسلام صلی الله مسجد الاقصا را سرزمین انقلاب و وحی دانست که همه حرکت‌ها همه انقلابات بزرگ از این سرزمین منشأ و الهام گرفته است و همین سرآغاز حرکت جمعی پیامبر اسلام برای رهایی از شرک‌ها و طاغوت‌هاست. او گفت بر اساس وعده‌های قرآن هرگاه فساد در این سرزمین بالا بگیرد خداوند کسانی را برمی‌انگیزاند تا آن را از غصب و تجاوز پاک گردانند و در مسیر تاریخ به این وعده بارها عمل شده. لذا ما باید ابتدا به مسجد الاقصا و سپس به مردم فلسطین به عنوان پاسداران آن سرزمین بیاندیشیم، زیرا صاحبان بیت المقدس نماینده همه ملت‌های توحیدی هستند. طالقانی با اشاره به سفر خود به سرزمین اشغالی و شرکت در نشست مؤتمر اسلامی و همچنین بررسی تاریخ تحولات ناشی از حضور صهیونیست در این سرزمین و اقدامات و عملیات ظالمانه و غصب سرزمین‌های ملت فلسطین تأکید کرد و اظهار داشت امروزه رسالت بزرگ ما ملت انقلابی ایران این است که با تمام قوا برای کمک به هر ملت مظلومی به خصوص ملت فلسطین و هر مستضعفی در هر کجای دنیا تا آنقدری که امکان داریم بشتابیم، چون قیام ما برای نجات مستضعفان است. اول مستضعفان ایران و بعد مستضعفان ملت‌های عرب و ملت‌های مسلمان اسیر فشار حکومت‌هایی که به ناحق و بدون رضای ملت‌ها بر آنها حاکمیت دارند. طالقانی در سخنرانی دیگری که به مناسبت روز قدس در 26 مرداد 1358 23 رمضان ایراد کرد، از این روز به عنوان روز همبستگی مسلمانان در شنیدن ندای قدس از دست رفته یاد کرد و مسلمانان را به مسامه پیکری تشبیه کرد که عضوی از آن به درد آمده است. او گفت مسجد الاقصا همانند کعبه میبایست مرکز توحید باشد، ولی اکنون به مرکز خودخواهی، امتیازجویی، برتری نژادی و درگیری، مرکز شرک، خیانت و ظلم و خشونت تبدیل شده است. لذا با توجه به جایگاه تاریخی و الهی قدس ما اعتقاد داریم که مسئله بیت المقدس مسئله نیست که تنها مربوط به مسلمین یا مسیحیان باشد. مسئله بیت المقدس مسئله انسان آزاد دنیاست. مسئله همه ادیان الهی است. همه مردم دنیا برای نجات بیت المقدس و حامیان و نگهبانان آن که فلسطینی ها باشند باید قیام کنند. همه با یک صدا، یک فریاد و یک مشت باید این مرکز توحید را که تبدیل به مرکز شرک شده است پاک کنند. طالقانی حتی خطاب به یهودیان گفت: ای برادران، کلیمی های آزاد منش و با ایمان، این خطر صهیونیست‌ها تنها متوجه عالم اسلام و مسیحیت نیست، متوجه شما هم هست. صهیونیست‌ها مکتبی ساختند که مخرب مکاتب همه انبیا و ادیان هست. اینها هستند که چهره انبیا را خراب کردند. اینها هستند که توحید خالص را تبدیل به شرک و خودپرستی کردند. لذا این مرکز باید از لوس صهیونیسم پاک شود. طالقانی تأکید کرد که همه مسلمانان باید تجهیز شوند، زیرا دفاع از بیت المقدس دفاع از حریم خداست و بر همگان واجب است. او در پایان پیشنهاد کرد که آمادگی نظامی در میان ملت مسلمان ایران میبایست حفظ شود. به شهردار تهران پیشنهاد کرد یکی از خیابانهای تهران را به نام قدس نامگذاری کند تا اجتماعات بزرگتری در روز قدس برپا شود. پس از پیروزی انقلاب، طالقانی در مصاحبه با خبرنگاران درباره فلسطین گفت: ما به هر وسیله ای ندای مظلومیت مردم فلسطین را مطرح می کنیم. مسافرت و حضور من در کنفرانس های اسلامی به ویژه در مکه، لبنان و مصر در سالهای قبل از انقلاب بدین منظور صورت گرفته است. پیروزی ما پیروزی آنهاست و شکست آنها شکست ماست. امیدواریم به یاری خداوند بتوانیم مازدت همگانی و همفکری من را توسعه دهیم. دشمن مشترک ما استعمار و صهیونیسم است. او در مصاحبه دیگری گفت: به همان دلیل که رژیم پهلوی مدافع اسرائیل بود، ما مدافع فلسطین خواهیم بود و این حمایت تا لحظه پیروزی خلق فلسطین ادامه خواهد داشت و این موضوع در سنت‌ها و احکام اسلامی ریشه دارد که بر اساس آن ما به هر فرد و گروه مظلوم از هر مذهب و مسلکی که باشد کمک خواهیم کرد. صفحه 215 بزرگداشت شهدای روحانی. از ویژگی‌های بارز طالقانی در درون زندان و بیرون آن پیوند با مبارزان سیاسی و دفاع از راه آنان بود. او ضمن همراهی و همدردی با خانواده‌های زندانیان هیچگاه خود را جدا از آنان حس نمی‌کرد، بلکه تا سرحد امکان به رفع مشکلات آنها همت می‌گماشت. اگر یکی از مبارزان به شهادت می‌رسید، با برپای مراسم عزاداری و فاتحه به بازماندگان تسلی دل و قوت قلب می‌بخشید و با استفاده از تجارب سیاسی خود نسبت به رفع تنگناها و محدودیت‌هایی که ساواک و شهربانی ایجاد می‌کردند تلاش می‌کرد. اینک به نمونه ای از این حرکت‌ها که در هنگام شهادت سعیدی و غفاری به وقوع پیوست اشاره می‌کنیم. آیت الله سعیدی در فروردین 1308 در یکی از روستاهای حومه مشهد و در خانواده‌ای روحانی چشم به جهان گشود. تحصیلات دینیش را در شهرهای مشهد و قم به پایان برد و نزد استادان مسلم حوزه از جمله آیت الله خمینی تا مرحله اجتهاد شاگردی کرد. او از عمره روحانیان فعالی بود که بارها از سوی آیت الله بروجردی به عنوان تبلیغ و ارشاد به نقاط مختلف ایران و حتی خارج از کشور از جمله کویت اعزام شد. سعیدی پیش از اعزام به کویت یک بار به جرم انتقاد و مخالفت با دولت بازداشت شد. او اگرچه در بحبوحه قیام 15 خرداد در کشور حضور نداشت، لکن هماهنگ با حوزه قم سیاست‌ها و عملکرد رژیم را در این راستا به ویژه در اعتراض به بازداشت آیت الله خمینی محکوم کرد و به محض بازگشت به ایران به دیدار ایشان شتافت. گذشته از این، او همزمان با تبعید امام خمینی به ترکیه به کشور عراق سفر کرد و با برگزاری نشست‌های گوناگون در محافل مذهبی مقدمات سفر ایشان به نجف و همچنین مراسم استقبال گسترده از وی را فراهم آورد. پس از ورود امام به نجف، ایشان در پاسخ به دعوت مردم تفرش به این شهر بازگشت و اندکی بعد به دلیل بروز مخالفت‌های مخالفانش در قم اقامت گزید. در سال 1345 رهسپار تهران شد و از این زمان مسجد موسی بن جعفر در خیابان قیاسی به پایگاه مبارزات سیاسی مذهبی او تبدیل شد. سخنرانی ها و مجالس تفسیر او به این مسجد رونق خاصی می بخشید. اندکی بعد با تشکیل کلاس های معارف اسلامی و تدریس نحو عربی، تحریر الوسیله امام خمینی و بحث ولایت فقیه، فعالیت های این کانون جهتگیری سیاسی پیدا کرد. علاوه بر آقایان، کلاس های ویژه‌ای برای بانوان تشکیل شد. توزیع و تکثیر نوارها و اعلامیه های امام خمینی نیز در دستور کار قرار گرفت. در کنار این فعالیت ها، او سیاست ها و برنامه های رژیم شاه و همچنین دولت های آمریکا و اسرائیل را زیر سوال برد و بارها از سوی ساواک تحت فشار قرار گرفت. چنان که در سال 1345 به مدت 2 ماه بازداشت و زندانی شد. او پس از آزادی از زندان فعالیت های پیشین را از سر گرفت، در نتیجه ممنوع المنبر شد. اما در 1346 مخفیانه رهسپار نجف شد و پس از دیدار و گفتگو با امام خمینی به کشور بازگشت. از آخرین و در حقیقت مهمترین و حساسترین فعالیت‌های سیاسی سعیدی مخالفت آشکار او با کنسرسیوم سرمایه گذاری خارجی در ایران به سال 1349 بود. در این سال جمعی بالغ بر 35 تن از سرمایه داران بزرگ آمریکا از جمله راکفلر به ایران آمدند تا با امضای قراردادهایی در حوزه مسائل صنعت و معدن، جهانگردی و کالاهای مصرفی در ایران سرمایه گذاری کنند. این کنسرسیوم اعتماد بزرگترین گروه از بازرگانان آمریکایی را که هرگز در یک کشور جهان سوم گرد نیامده بودند جلب کرد. لذا از سوی شاه و محافل رسمی ایران با استقبال بی سابقه ای روبرو شد. اما سعیدی در مخالفت با این برنامه سخنرانی تندی ایراد کرد و طی آن سیاست‌های خارجی شاه به ویژه اعطای امتیازات اقتصادی به آمریکاییان را به باد انتقاد گرفت. گذشته از این با انتشار اعلامیه‌ای به زبان عربی و ارسال آن نزد علما حلقه مخالفت‌های خود را تکمیل کرد. به همین سبب ساواک او را به اتهام اقدام بر ضد امنیت داخلی مملکت در 11 خرداد 1349 بازداشت کرد و در زندان قزلقلعه تحت بازجویی قرار داد. اما در 21 خرداد همان سال، یعنی درست 10 روز پس از واپسین بازداشتش، به نحو مشکوکی به شهادت رسید. ساواک نیز هر گونه فعالیت یا تبلیغی درباره شهادت سعیدی را ممنوع کرد و مرتکبان به آن را به حبس و تبعید تهدید کرد. با این همه طالقانی که به شدت جریان مبارزات را زیر نظر داشت، با وجود همه محدودیت‌هایی که ساواک و شهربانی ایجاد کرده بودند، روز بعد یعنی 22 خرداد 1349 به منزل سعیدی رفت و اندکی بعد دکتر عباس شیبانی نیز به او پیوست. در این مجلس شماری از دوستان و بستگان آن مرحوم حضور داشتند که ناگهان یکی از حاضران شروع به تلاوت قرآن کرد. شیبانی خطاب به قاری گفت: چرا در مسجد قرآن نمی خوانید؟ منظور مسجد امام موسی بن جعفر بود که سعیدی متولی و سخنران و امام جماعت آن محسوب می شد. گفته شد در مسجد بسته است و تحت محاصره شهربانی قرار دارد. شیبانی گفت: پشت درب مسجد و در خیابان قرآن بخوانید، مگر می شود او را بکشند و در مسجد او را هم ببندند؟ در پی این اظهار نظر، طالقانی نیز ضمن تاکید بر سخنان شیبانی خواستار انجام آن شد و بلا فاصله از جا برخاست. حاضران نیز قیام کردند و به سوی مسجد مزبور روانه شدند. در مسجد از ساعت 9 صبح بسته بود و از ورود و خروج افراد به درون آن جلوگیری می شد، به گونه ای که باعث اجتماع جمعی از مردم پیرامون مسجد شد. به هر حال ماموران شهربانی پس از مشاهده طالقانی و انبوه همراهان او عقب نشستند و محاصره را شکستند. طالقانی از ماموران خواست تا در مسجد را باز کنند. در پی خودداری آنها، طالقانی از جمعیت خواست تا سر جای خود بنشینند و همانجا مراسم را برگزار کنند. پس از تلاوت قرآن، جمعی از حاضران از بالای دیوار وارد مسجد شدند و درهای آن را به روی جمعیت گشودند. طالقانی اعلام فاتحه کرد. اندکی بعد جمعیت حاضر شعارهای سیاسی سر دادند. دکتر شیبانی طی سخنانی خواستار انتخاب شخصیت دیگری به امامت جماعت مسجد شد، شخصیتی که از همان ویژگی‌های سعیدی برخوردار باشد. این مراسم سرانجام ساعت 11:30 به دستور طالقانی پایان یافت. فردای آن روز طالقانی و شیبانی بازداشت و پس از چند روز زندان و بازجویی آزاد شدند. گذشته از این، طالقانی کوشید تا مراسم ختم مستقلی در مسجد هدایت برگزار کند، لذا طبق دعوت قبلی که ظاهراً در یکی از روزنامه‌ها نیز آگهی شده بود، تاریخ برگزاری مراسم روز پنجشنبه 28 خرداد 1349 اعلام شد و انبوهی از مردم و هواداران طالقانی به منظور شرکت در مراسم پیرامون مسجد تجمع کردند. اما ساواک به مداخله پرداخت و ضمن بستن در مسجد مردم را متواری ساخت. با این همه طالقانی که در صدد بود و با همکاری جمعی از روحانیون مبارز مراسم بزرگ داشت تا روز بعد در مسجد ارگ تهران برپا دارد، توسط ساواک بازداشت شد. نمونه دیگری از این رفتارها به هنگام شهادت آیت الله حسین غفاری صورت پذیرفت که در حقیقت نشان دهنده پیوند طالقانی با آرمان شهدای روحانی بود. آیت الله غفاری از نسل مبارزان آذرشهری بود که توسط روسها به شهادت رسیده بودند. او پس از تحصیل مقدمات رهسپار قم شد و از محضر استادان بزرگ حوزه بهره برد و مدتی نیز جهت تکمیل تحصیلات به نجف رفت و در سالهای پس از کودتای 28 مرداد مقیم تهران شد. او فعالیت‌های خود را در مسجد الهادی واقع در تهران و متمرکز ساخت و به مقابله با مراکز فساد در تهران پرداخت. به همین سبب بارها از سوی شهربانی وقت احضار شد. با آغاز حرکت امام خمینی، او که از شاگردان امام تلقی می‌شد، به این نهضت پیوست و مسجد الهادی را به پایگاه فعالیت‌های سیاسی خود تبدیل کرد و در کنار علمای تهران به امضای اعلامیه‌ها و بیانیه‌های انتشار یافته پرداخت. در سخنرانی‌های خود، سیاست‌های دولت به ویژه حمله به مدرسه فیضیه قم و مدرسه طالبیه تبریز را محکوم کرد. در پی همین تلاش‌ها، وی همزمان با بازداشت آیت الله خمینی دستگیر و روانه زندان شد. اما پس از 40 روز آزاد شد. بلافاصله پس از آزادی به حرکت اعتراضی علمای مهاجر تهران پیوست. در 4 بهمن 43 بار دیگر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. لکن 2 ماه بعد آزاد شد و فعالیت‌های سیاسی پیشین خود را از سر گرفت. با آغاز دهه 50 و در پی تشدید اختناق سیاسی و افزایش فشار و سختگیری‌های ساواک که همزمان با بالا گرفتن عملیات چریکی و مسلحانه بود، در تیر ماه 53 بازداشت شد. در بازرسی از منزل او مقادیری اعلامیه به دست آمد و در جریان بازجویی ارتباط او با امام خمینی اثبات شد و با توجه به سخنرانی‌ها و مواضع نامبرده در زندان تحت شکنجه و آزارهای جسمی و روحی فراوان قرار گرفت که باعث شد وی در 6 دی ماه 1353 به شهادت برسد. رژیم جنازه او را مخفیانه به قم انتقال داد، اما در پی اطلاع یافتن تولا و مردم، تشییع جنازه باشکوهی از وی تحت تدابیر امنیتی به عمل آمد که به بازداشت چندی نفر منجر شد. در همین فضا طالقانی نیز به سهم خود وارد عرصه شد. البته پس از شهادت سعیدی منزل او تحت محاصره و کنترل نیروهای امنیتی در آمد و از رفت آمدها و نشست همرزمان و همفکران او جلوگیری شود و علاوه عوامل مرتبط با وی شناسایی و بازداشت شده. اما طالقانی این جو را شکست و با وجود همه موانع صد ماموران گذشت و خود را به داخل خانه رسان و با اهل منزل و بازماندگان مرحوم به ویژه همسر و فرزندانش گفتگو کرد. او به رغم حضور و ممانعت ماموران امنیتی و سختگیری های آنها در منزل شهید غفاری، روزه موسی بن جعفر را به طرز سوزناک خوان و به شرح دردهای آن امام که بی‌شباهت به سرنوشت زندانیان سیاسی از جمله شهید غفاری نبود پرداخت. پس از آن از همسر غفاری و فرزندانش خواست وی را در حکم برادر و پدر خود تلقی و در صورت بروز مشکل هم از ماری و غیر آن به وی مراجعه کنند. همچنین هنگام خداحافظی مبلغی پول به فرزند بزرگ آن مرحوم داد و گفت من در خدمت شما هستم، مامورین هم غلط می کنند مزاحم شما بشوند. در منزل را باز بگذارید تا رفت آمد صورت بگیرد. به گفته ی حجت الاسلام هادی غفاری، فرزند شهید غفاری، از آن پس رفت آمدها آغاز شد. ترس ها فرو ریخت. محیط منزل رو به آرامش نهاد. بازماندگان شروع به روزه‌خوانی نمودند. مراسم 7 در منزل و مراسم 40 در مسجد برگزار گردید. همه مبارزان به رغم کنترل مکالمات تلفنی به تسلیت گویی پرداختند. بدین ترتیب گام دیگری در مسیر انقلاب و مبارزه برداشته شد. ناگفته پیداست که این حرکت‌ها و تلاش‌های آشوبگرانه از چشم ساواک مخفی نبود، اما تا آغاز دهه 1350 رژیم به هر نحو که بود آزادی طالقانی و فعالیت‌های او را تحمل کرد و تنها به ممنوع المنبر ساختن و یا انجام تهدیدها و هشدارهای مختزی اکتفا کرد. اما اکنون زمان آن فرا رسیده بود که در برخورد با مخالفان و مبارزان سیاسی روش‌های جدیدتری اعمال شود. صفحه 220 طالقانی در تبریز با آغاز دهه 1350 و هنگامی که رژیم آماده می‌شد تا جشن‌های پرشکوه 2500 ساله شاهنشاهی را برپا دارد، اوضاع حکومت و فضای سیاسی کشور به دنبال یک رشته فعالیت‌های مسلحانه و عملیات تروریستی و انفجارآمیز رو به وخامت نهاد. از نگاه هواداران مشی قهرآمیز هم از شریک های فدای خلق و سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر گروه های وابسته یا مجزا از آن متشنج ساختن فضای کشور در پی تشدید اختناق سیاسی و همزمانی آن با جشنهای حکومتی میتوانه ضربه مهلکی بر حیثیت و اعتبار بین المللی شاه فراهم آورد.